بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 21 سطر 7. ثم شرعنا في بيان التمايز بين الثلاثه به وجه آخر وهو أنه لا شك أن الكلية المنطقي غير موجود في الخارج، بعد از اینکه کلی رو به سه قسم منطقی و طبیعی و عقلی قسمت کردیم، دو تا فرق بین این اقسام آوردیم. حالا میخوام فرق سوم رو ذکر کنم. فرق سوم اینه که کلی منطقی در خارج وجود نداره، کلی عقلی هم به خاطر اینکه یک جزءش کلی منطقیه در خارج وجود نداره. اما در کلی طبیعی اختلافه که آیا وجود دارد در خارج یا نداره، که اون رو جدا مطرح میکنه. اما این که کلی منطقی در خارج وجود نداره به خاطر این است که کلیت به معنای منطقیش، یعنی به این معنا که قابل صدق بر کثیرینه، مفهوم قابل صدق بر کثیرین، به این اعتبار این کلیت در ذهن عارض می شود، بر هر مفهوم ذهنی، بر هر مفهوم ذهنی که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشد سلام. این کلیت عارض می شود و چون در ذهن عارض می شود، و معروضش هم توی ذهنه، امری میشه ذهنی که وجود خارجی نداره. امری که ذهنی باشه و وجود خارجی نداشته باشه بهش میگیم معقول ثانی. معقول اول اونیست که ذهنیه اما تو خارج هم میتونید بیابیدش. ماهیات کلن در ذهن تصور میشن، در خارج هم حالا به تبع وجود یا به عرض وجود یا بالاصال موجودن. حالا فرق بین اصاله و تبع و عرض رو انشالله بعدن ذکر میکنم. ماهیات بالاخره در خارج موجودن به یکی از این سه نحوی که گفته شد. بنابراین اگر در ذهن تصور بشون ذهنی هستن که منحصر به ذهن نیستن بلکه در خارج هم میان. اینا رو میگن معقول اولا، معقول اول. ماهیات تماما معقول اول، یعنی اگر تعقل بشن معقول اول. چرا؟ چون اگر چه تعقل میشن ولی در خارج هم هستن. به عبارت دیگر اولین امری که ما تعقل میکنیم این ماهیاته، بعد اوصافی رو بر این ماهیات تعقل میکنیم که اون اوصاف میشن معقول ثانی. ثانی هم یعنی مالیس به اول، مناسب اول. حالا ولو معقول ثالث باشه، معقول رابع باشه، همه رو میگیم معقول ثانی. اونی که معقول اول نباشه بهش میگیم معقول ثانی. خب معقول اول عبارت شد از امری که اگر تعقل شود در خارج هم بتواند وجود بگیره. این میشه معقول اول، یعنی ماهیات. معقول ثانی دو قسمه، معقول ثانی فلسفی داریم و معقول ثانی منطقی داریم. این هر دو معقول عروضشون در ذهنه، یعنی در ذهن عارض میشوند بر یک موضوعی. سلام علیکم. مثلا امکان معقول ثانی فلسفیه، عارض میشه بر ماهیت، مثلا ماهیت انسان. نوعیت هم معقول ثانی منطقیه، عارض میشه بر مفهومی که صادق بر کثیرین باشد و اون کثیرین با هم توافق داشته باشد. هر دو، یعنی هم امکان هم نوعیت، تو ذهن عارض میشن بر یک موضوع. امکان بر ماهیت عارض میشه، نوعیت هم بر نوعی از ماهیت هایی که در ذهن تصور میشن عارض میشه. بر ماهیت نوعیه، نه ماهیت جنسیه و پستیه، بر ماهیت نوعیه، یعنی ماهیتی که افرادش متوافقن با هم. پس در معقول ثانی چه منطقی چه فلسفی، عروض در ذهنه، یعنی این معقول در ذهن عارض می شود بر موضوعی که اون موضوع هم در ذهن. اما فرق بین معقول اول و فرق بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی در اتصافه. در معقول ثانی فلسفی اتصاف در خارجه، عروض در ذهنه، ولی اتصاف در خارجه، یعنی در ذهن امکان عارض می شود بر مثلا انسان، اما اتصاب در خارجه. اینطور نیست که ما که انسانیم در ذهن متصف به امکان باشیم و ذهنن ممکن الوجود بشیم، ما خارجن هم ممکن الوجودیم. پس اتصاب ماهیت به امکان در خارجه، ولی عروض امکان در ذهنه، چون چیزی در خارج به نام امکان نداریم که اون بتواند عارض بشه. مثل حرارت نیست، حرارت در خارج هست، تو خارج هم عارضه بر این ماده میشه، بر این ماده نار. حرارت تو خارج عارض میشه، اما چون حرارت در خارج داریم، اما چیزی به نام امکان ما تو خارج نداریم، لذا عروض در خارج نیست. امکان اگر عارضه بر ماهیت میشه، در خارج عارض نمیشه، در ذهن عارض میشه، ولی اتصاب در خارجه، یعنی اون معروض به این عارض متصفه. در کدام ظرف متصفه؟ در ظرف خارج متصفه. درسته در ذهنم میتونید بگید متصفه، ولی در خارج متصفه. ما در خارج هر انسانی داریم، خارجن این ممکن الوجوده، نه ذهنن ممکن الوجود باشه خارجن امکان نداشته باشه، مثلا امتناع داشته باشه یا وجود داشته باشه. در خارج ما ممکن الوجودیم. خب پس اتصاب در خارج. اما نوعیت، نوعیت عروضش در ذهن بود، اتصافش هم در ذهنه، یعنی چیزی در خارج ندارید که متصفش کنید به نوع. اون مفهوم ذهنی رو که در ذهن دارید متصف میکنید به نوع. پس نوعیت اتصافش هم در ذهنه، همونطور که عروضش در ذهنه، برخلاف امکان که اتصافش در خارج، اگرچه عروضش در ذهنه. معقول ثانی که عروضش در ذهن، یعنی معقولی که، معقولی که ثانی لازم نیست بشه، معقولی که عروضش و اتصافش هر دو در ذهن است، معقول ثانی منطقی است. معقولی که عروضش در ذهن، اتصافش در خارج است، معقول ثانی فلسفی است. هر دو معقول در این امر مشترکند که از عوارض عقلیه مفهوماتند. عوارض عقلیه، اتصاف و مطرح کردیم، هر دو عارضند و عروضشون در عقل. از عوارض عقلیه مفهوماتن فی العقل. هر دو در این مسئله مشترکن، در اتصاب با هم تفاوت داشتن، در عروض فرق نداشتن، عروض هر دو تو ذهن بود. مرحوم سبزواری مقولات ثانیه رو ببینید چطوری معنا میکنه، میگه من العوارض عقلیت، نه پای میگه فلای حاضی ها شیعون فلخارج، فلای حاضی ها شیعون فلخارج، در خارج چیزی ندارید به نام نوعیت و در خارج چیزی ندارید به نام امکان. در خارج محاضی با نوعیت و محاضی با امکان چیزی ندارید. اینو میگه مقوله ثانیه. خب توجه میکنید که این تعریفی که ایشون کرده هم بر مقوله ثانیه فلسفی اطلاق میشه، هم بر مقوله ثانیه منطقی اطلاق میشه. یعنی یه تعریف جامع آورده، به اون مایز و فارق اشاره نکرده، به اون اجتماع و اشتراکشون اشاره کرده. نه این لزومی نداره که حتما وصف در خارج موجود باشد تا اتصاب هم خارجی باشه. گاهی وصف در خارج موجود نیست، اتصاب در خارج است. اما یعنی نابینایی وصف عدمیه، وصف عدمی در خارج موجود نیست، ولی این انسان در خارج متصف به اما، با اینکه خود اما در خارج نیست، اما وصف عدمیه، وصف عدمی در خارج نیست، اما اتصافش تو خارج است. یعنی همین انسان یا همین حیوان در خارج متصف است به این جنابی است. هیچ عیبی نداره که وصف در خارج نباشد ولی اتصاف در خارج باشد. ولی اگر وصف در خارج بود حتما اتصاف هم باید خارج باشد. این طرف داره، این طرفش دقت می‌کنید هست. اگر وصفی تو خارج داشتید اتصاف باید تو خارج باشد. اما اگه اتصاب تو خارج داشتید لازم نیست حتما وصفتون تو خارج بشه. وصف میتونه خارج باشه، میتونه بهین باشه. حالا این فرمایشون درسته، ولی اینکه توی اتصاف مراتب درست کنیم شاید اینو خیلی نشه باشه همراهی کرد. اقسام درست کنید، اتصاف اقسام میداره، ممکنه مست با هم تباین داشته باشه، هیچ لزومی نداره مراتب درست کنید، حتی ممکنه تباین داشته باشه، منظورتون بهتر برآورده میشه اگه تباین باشه. نه حرارت میشه مقول اول، حرارت کیفه، از چه این ماهی ها تمام مقول اول هم. حرارت کیفه پس مقول اوله، انسان کیفه مقول اول، انسان جوهر مقول اوله. اگه تعقل بشه، این که تعقل نمیشه تو خارجی اصلا مقول نیست، اون خارجیه. ماهیت انسان در ضمن زید تو خارج هست، این اصلا مقول نیست. وقتی تعقلش میکنید این میشه مقول اول، این وقتی میاد تو ذهن میشه مقول اول، چون در خارج وجود دارد و از خارج به ذهن می آید بهش می مقول اول. اونی که از خارج به ذهن نمی آد اصلا جایگاهش ذهنه بهش می مقول ثانی. اگر اتصافش در خارج باشد ثانیه فلسفی است، اگر اتصافش در ذهن باشد ثانیه منطقی است. ولی در هر دو عروض در ذهن، یا به تعبیر مرحوم سبزواری در خارج ما به هزایی نداره، چیزی که مقابلش باشه نداره، این میشه مقوله ثانی. مقوله ثانی ایشون مطلق در اینجا معنا میکنه، خودشو درگیر بین اختلاف فلاسفه و منطقی نمیکنه، نمیگه مقوله ثانی منطقی یا مقوله ثانی فلسفی، به طور کلی مقوله ثانی رو توضیح میده. خب کلیت رو ایشون میفرماید در خارج موجود نیست بلکه در ذهن بر مفهوم عارض میشود، عروض ذهنی دارد. اگر عروض ذهنی داره پس مقوله ثانیه، مثل بقیه مقولات ثانیه. ولی بیان نمیکنه مقوله ثانیه فلسفی یا منطقی، مسلم منطقیه فلسفی نیست. چون شما چه ای در خارج ندارید چه متصف به کلیت باشه. چیزی اگه متصف به کلیت باشه اصلا نمیتونه تو خارج وجود پیدا کنه. همیشه تو خارج شخص وجود پیدا میکنه، نه کلی. بنابراین هیچ شیء خارجی اتصاف به کلی پیدا نمیکنه. بنابراین اتصاف به کلیت در خارج نیست. اتصاف هم در ذهن، عروض هم در ذهن، پس کلیت میشه معقول ثانیه منطقی. ولی ایشون الان به منطقیش کار نداره، میگه چون عروضش در ذهن است پس معقول ثانیه مثل بقیه معقول ثانیه های دیگر. پس کلیت یکی از مصادیق معقول ثانیه است، نوعیت هم هست و حصلیت هم هست، حتی خود شخصیت هم هست. البته حالا شاید شخصیت رو بتونیم بگیم معقول ثانیه فلسفی، جزئیات، جزئیات در معقول ثانیه منطقی. چون وصف مفهومه، مفهوم این امتنه از صدق و علا کسی این فجزئی، چون وصف مفهومه عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهن. اگه وصف شیء خارجی بود ممکن بود اتصافش در خارج بشه. شخصیت وصف شیء خارجی، اما جزئیات وصف شیء خارجی نیست، وصف مفهومه. این زیده که در خارجه بهش میگیم شخص، نمیگیم به جزئی. اگر گفتیم جزئی منظورمون جزئی فلسفیه که به معنی شخصی، والا جزئی منطقی به این شخص خارجی نمیگیم، چون جزئی منطقی وصف مفهومه. مفهومی که ممکن است در علاقاتی نه به اون میگیم جزئی، نه به این انسانی که در خارجه. به این انسانی که در خارجه یا میگیم شخص، یا اگر گفتیم جزئی منظورمون همون شخصه. پس شخصیت معقول ثانیه فلسفیه، ولی جزئیات معقول ثانیه منطقیه. خب اینطور شد که کلیت هم معقول ثانیه، پس وجود خارجی نداره. از بین ست کلی، کلی منطقی روشن شد که وجود خارجی نداره. اما کلی عقلی، یعنی انسان مقید به کلیت، این هم وجود خارجی نداره. چرا؟ چون یک جزئش که کلیت موجود به خارج نیست، پس مرکب هم به تبع اون یک جز باید گفت موجود به خارج نیست، بلکه موجود به ذهنه. پس کلی عقلی هم جایگاه ذهن میمونه، کلی طبیعی یعنی انسان خالی بدون توجه به قید کلیت. اون حالا آیا در خارج موجود هست یا موجود نیست مورد اختلاف. خب فرق سوم روشن شد. فرق سومی بود که کلی عقلی، کلی منطقی خودش در خارج موجود نیست، کلی عقلی باز خودش در خارج موجود نیست به خاطر جزش، چون جزش در خارج موجود نیست. و کلی طبیعی مختلف موجوده. این فرق بین این سساس که انشالا تطویرشون کنیم. صفحه 21 سطر 7 ثم شرعنا فی بیان تمایز بین ثلاثه، تمایز بین ثلاثه یعنی تمایز بین کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. به وجه آخر، این به وجه آخر متعلق به بیان تمایزه. میخوام بیان کنیم تمایز رو به وجه دیگری غیر از اون دو وجهی که قبلا گفتیم. و هو و اون وجه دیگری اینه که لا شک ان الکلی المنطقی غیر موجود فی الخارج. سه خط بیاد پایین و کزل کلی جل عقلی، یعنی اونم غیر موجود این پر خارج. از این کزل کلی جل عقلی دو خط بیان پایین تر و این نمال خلاف فی وجود کلی طبیعی. ستار پشت سر هم خونده که فرقشون روشن بشه. کلی منطقی غیر موجود این پر خارج، چار سه خط بعد و کزل کلی جل عقلی اونم غیر موجود این پر خارج، دو خط بعدش این نمال خلاف فی وجود کلی طبیعی. معلوم شد که این ستا با هم فرق دارن، بعضیشون در خارج موجودن بعضیشون در خارج موجود نیستن. و حبا اون بچه آخر این است که لا شکه که کلی منطقی غیر موجود است فی الخارج. چرا کلی منطقی در خارج موجود نیست؟ فعین الکلیه، کلیت که یعنی قابلیت صدق علا کسیرین، من العوارض العقلیت للمفهومات فی العقل. از عوارض عقلی هم یعنی عوارضی هستن که در عقل موجودن. عوارض للمفهومات هم فی العقل. فی العقل متعلق به مفهومات نگیریم، متعلق به عوارض بگیریم. اینا بر مفهومات در عقل عارض میشه، یعنی هم وجودشون تو عقله، هم عروضشون تو عقله. البته دیگه اتصاف رو نگفته، اتصافشون هم تو عقل. عبارت رو توجه کنید، کلیت از عوارض عقلی است، یعنی عوارضی که وجود عقلی داره تو عقل هست. عوارض عقلیه هستند برای مفهومات، عوارضن در عقل، در عقل عوارضن بر مفهومات. البته اگر شما فعل عقل و قید مفهومات بگیرید ایرادی نداره، بگید که مفهوماتی که در عقل هست، ولی خب اینی که گفتن نمیخواد، همه مفهومات تو عقل، ما مفهومی تو خارج نداریم، احتیاج به گفتن نداشت. بنابراین اگر فعل عقل و متعلق به مفهومات بگیرید تقریبا لغو میشه، بلکه باید متعلقش بگید به عوارض. البته اگر متعلق به مفهومات بگیرید خود فعل عقل لغو میشه، نه ظرف لغو میشه، ظرف مستقر میشه اما خودش لغو میشه. فرق بین این که خودش لغو باشه یا ظرف لغو باشه، ظرف لغو باشه متعلق به مذکوره، ظرف مستقر باشه متعلق به محذوفه که محذوفش هم از افعال عموم مثل وجود، کن، حصول، ثبوت ایناست. اینجا للمفهومات ثابتت فی العقل، اگه بخواد متعلق به مفهومات بگیرید متعلق به ثابت مقدر میگیرید، ثابت مقدر جز افعال عمومه و مقدر هم هست، فی العقل تو میشه ظرف مستقر. ظرف مستقر جار و مجروریست که متعلق به محذوف باشه، محذوف هم از افعال عموم باشه. پس فی العقل لغو میشه ولی ظرف مستقر میشه، نه ظرف العقل. نبته همیتایی گفتم ها، خیلی لزومی نداره گفتنش، لزومی نداره. ولی هازا، یعنی چون کلیت از عوارض عقلی است و عروضش هم در عقل است، لهازا کاند من المعقولات ثانیه، کلیت از معقولات ثانیه است که در خارج وجود ندارد. فلای هازی ها شیعون فی الخارج، پس محازی نیست این کلیت را شیعی در خارج. یعنی شیعی در خارج به هزای کلیت پیدا نمی کنید که بهش بگید این کلیته. فهیه ضمیریه به کلیت برمیگرده، فهیه یعنی این کلیت مثل سائر معقولات ثانیه است. یه رو به معقولات ثانیه بر نگردونید، بلا عبارت خراب میشه. معقولات ثانیه مثل سائر معقولات ثانیه است درست نیست. هیه مثل سائر معقولات ثانیه است، یعنی کلیت، کلیت مثل سائر معقولات ثانیه است که اون سایر مقولات ثانیه موضوعات مسائل منطق هست. مثلا نوع یکی از موضوعاته، فصل یکی از موضوعاته، حتی خود حد یکی از موضوعاته، اینا همه، یا مثلا تناقض، اینا همه امور هستن که موضوع مسائل منطق قرار میگیرن، همه مقول ثانیه منطقه. کلیت هم یکی از اون هست. پس کلیت یکی از مثل بقیه معقولات ثانیه است که معقولات ثانیه موضوعات مسائل منطقی هستند. فرض کردم منطق درباره همین معقولات ثانیه بحث میکنه. و کزل کلی، این کزل کلی همونطور که اشاره کردم عطف بر اون سه خط قبله. لا شک که خوندیم اول بحث که لا شک ان کلی المنطقی غیر موجود فی الخارج. حالا میگیم و کزل کلی لغوی، کلی عقلی هم موجود در خارج نیست. لأن الانسان مثلا، از بین کلی های عقلی انسان مقید به کلیت رو انتخاب میکنه، لذا میگه به عنوان مثل انتخاب کردن. شما میتونید به جای انسان یک کلیه دیگر رو بیارید مقیدش کنید به کلیه منطقی تا بشه کلی عقلی. این به عنوان مثل انتخاب شده، لذا پرسش میگه مثلا. لأن الانسان که به عنوان مثل انتخاب شده، انسان به شرط کلیه، انسان به شرط کلیت یعنی مقید به کلیه منطقی، لیسه موجود در خارج، موجود در خارج نیست، چون کلی در خارج موجود نیست. آن که در خارج موجود است شخص است. تا شی متشخص نشود در خارج موجود نمی شود. بنابراین اگر چیزی کلی باشد چون تشخص ندارد وجود خارجی ندارد، فقط وجودش وجود ذهنیه. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. هر شیئی مادامی که متشخص نشود یعنی شخص نشود در خارج وجود نمیگیرد. لم یوجد این لم یوجد فی خارج، نه لم یوجد اصلا، چیزی که متشخص نشده وجود خارجی نداره ولی میتونه وجود ذهنی داشته باشه. فقط یه چیز هم هست که اون یه چیزی داریم که اونم وجود ذهنی هم نداره و اون عبارت است از چیزی که لم یتعین. از شیء ما لم یتعین لم یوجد اصلا. شیء مردد، شیء مبهم، این لم یوجد اصلا. باید از مردد درش بیاری، از ابهام درش بیاری. حتی ماهی، حتی هیولا، هیولا یه امر مبهمه، این وجود خارجی نداره. مگر صورت رو بهش اضافه کنین معینش کنید وقت موجود میشه. حتی جنس هیولا وجود ذهنی هم نداره مگر اینکه به یه صورت معینش کنید، ولو به صورت خودش، که اینطور بگید امریست بالقوه. همین که بگید امری بالقوه یه تعین بشتدید وجود خارجی داره. اما جنس، جنس وجود خارجی نداره، وجود ذهنی هم نداره. چرا؟ چون جنس مردد است بین انواع. شما تو ذهنتون نمیتونید این مردد رو موجود کنید. حتما وقتی میخواد حیوان جنسی رو لحاظ کنید در ضمن یکی از حیوانات نوعی ملاحظه میکنید. حیوان اینطوری تصورش نمیتونید بکنید، حیوان خالی نمیتونید تصور کنید. حیوان مردد ها، نه حیوان با این تعریف که بگید جسم و نام متحرکون به اراده حساس. با این تعریف چرا میتونید تصور کنید؟ این حیوان معینه، حیوان این و حیوان جنسی نیست. حیوان جنسی میتونه مردد باشه، مردد بین انسان و بقر و شجر و بین انسان و بقر و فرس و اینها. اونی که مردد بین اینها ذهن نمیپذیرتش مگر در ضمن یکی از این حیوانات نوعی. پس ما لم یتشخص لم یوجد فی الخارج، ما لم یتعین لم یوجد اصلا. خب اینطور گفت از شی ما لم یتشخص لم یوجد. شی اگر کلی باشد لم یوجد. بعد میگه ول کلیت و معتبرتون فی. فی یعنی در کلی عقلی. کلیت در کلی عقلی معتبره چون قیده. یعنی کلی عقلی عبارت بود از این انسان به قید کلیت. قید کلیت توش معتبر بود. اگه قید کلیت رو برمی‌داشتین دیگه کلی طبیعی بود، کلی عقلی نبود. پس ول کلیت و معتبرتون فی یعنی در کلی عقلی. و هی غیر موجودته یعنی کلیت موجود نیست. کما علم در چند خط قبل، در چند خط قبل دانستی که کلیت یعنی کلیت منطقی موجود نیست، از مقولات ثانیه. اگر کلیت موجود نیست پس جزئی از انسان کلی، جزئی از انسان کلی که همون کلیت هم در خارج موجود نیست. اگر جز موجود نیست مرکب هم که انسان کلی در خارج موجود نیست، یعنی انسان عقلی که مرکب است از انسان و کلیت در خارج موجود نیست. این عبارت توجه کنید، این عبارت رو من به صورت یک قیاس مرکب درمیارم. این از علته، از شی تعلیله. مدعا چیست؟ مدعا اینه که انسان به شرط کلیت یا به تعبیر کلیتر کلی عقلی در خارج وجود نداره. این مدعای ماست. دلیل از شی ما لم یتشخص لم یوجد. میگیم که کلیت معتبر است در کلی عقلی. قیاس مرکب نه، خود قیاس بسیط درست میکنه. کلیت معتبر است در کلی عقلی. این کلیت معتبر تو فعل مقدمه اول قرار داره. و شیئی که کلی باشد لم یتشخص یعنی کلی باشد، لم یوجد فی الخارج، اونو مقدمه دوم قرار بدید. میتونید اونو مقدمه اول و این یکی رو مقدمه دوم قرار بدید، ولی من عمدن این کاری کردم که بتونم راحت نتیجه بگیرم. پس جمله دوم مقدمه اول قرار میدیم، کلیت معتبر است در کلی عقلی، و شیئی که کلی است، معلم یتشخص یعنی کلی است، شیئی که کلی است لم یوجد فی الخارج، پس کلی عقلی چه کلیت درش معتبر است لم یوجد. روشنی نه، کلی طبیعی رو همه معتقدان در خارج هست، مطالع بالعرض در خارج هست، یا به طبع یا به ذات اختلاف. همونی که به طبع هست متصف به امکان، همونی که بالعرض یا به طبع یا به ذات هست متصف به امکان، همونی که میگیم در خارج هست، در ضمن افراد هست، به این وجود افراد هست. در مورد کلی طبیعی افراد زیاد داریم، زیدم میتونیم بگیم ممکنه داریم، زید همون کلیه طبیعیه منتها به شرط عوارض. زید همون کلیه طبیعی، کلیه طبیعی انسان، این زید در خارج انسان است منتها نه انسان لا بشر، انسان با عوارض، به شرط این که پسر فلان باشه، پدر فلان باشه، کیفش یعنی مثلا رنگش این باشه، کمش یعنی اندازش این باشه، زمان زندگی این، مکان زندگی این، همه عوارض هم دیگه. زید اگه شما پیدا میکنید، یعنی انسان در خارج که پیدا میکنید، انسان لا بشر نیست، انسان همراه این عوارضه. زید هم همینطوره، زید هم همون کلیه طبیعیه منتها همراه عوارض. شما اگه کلیه طبیعی رو متصف به امکان بکنید، زید هم متصف به امکان میشه، به خاطر اینکه بالاخره این هم فردی از کلیه طبیعیه. و این نمر خلافی وجود کلیه طبیعی، اختلاف در کلیه طبیعی است که آیا وجود خارجی دارد یا ندارد. کلیه طبیعی در ذهن هست، حرفی درش نیست، حرف ما در اینه که تو خارج هم هست یا نیست. یه جور، دو جور میخوام اینجا بحث کنیم، یه بحثی که در بعضی کتب منطقی شده و اونی که میگن کلیه طبیعی در خارج موجود است اما در ضمن فرد، یا به عین وجود فرد، هر دو گفته شد. وقتی که زید توی اتاقه، شما میگید انسان توی اتاق، درست هم میگید، انسان کلیه طبیعیه، قید کلیت نیارید، قید کلیت بیارید دیگه تو خارج نیست، خود انسان تنها رو نگاه کن. الان این زید که تو اتاق هست، انسان تو اتاق هست، منتها انسان بدون شرط لحاظ شده، شده انسان، زید همون انسان با شرایط، شرایط هر کردن، اندازش این، رنگش این، پدر مادرش این، اگر فرزندی داره فرزندانش اون، وقت زندگیش، زمان زندگیش این سال، مکان زندگیش اینجا، امثال این عوارض، با تمام این شرایط عوارض میشه به شرط شی، انسان به شرط شی میشه این. در هر به شرط شی شما اون لا به شرط رو دارید، اون لا به شرط رو دارید کنارش شروع چیدید. پس هر جا که شما به شرط شی داشته باشید، لا به شرط هم درش هست، لا به شرط همون کلیه، به شرط شی اون شخصی. شما الان در این اتاق زیدو که عبارت است از به شرط شی، یعنی انسان به شرط شی دارید، در ضمن هر به شرط شی ای لا به شرط هم وجود داره، پس در ضمن این زید انسان هم وجود داره. بعضی گفتن نه، به عین وجود انسان، به عین وجود زید انسان موجوده، نه در ضمنش موجوده. یه خود دقیق سر حفظه کن. اینو توجه کنید، آیا به شرط شیء، آیا لا به شرط در ضمن به شرط شیء؟ آدم به نظرش میشه همینطوره دیگه. به شرط شیء یعنی چی؟ یعنی انسان با شرایط، یه جز انسانه یه جز هم شرایطه. وقت انسان در ضمن این مرکبه، کنار اون شرایط و در ضمن مرکب، آدم میتونه به نظرش میشه که که کلی در ضمن شخصه. اما گروه این چنین نگفتن، گفتن که لا به شرط متحد میشه با به شرط شیء، حملش میکنید، حملش میکنید لا به شرط و برای این به شرط شیء. اگر لا به شرط مقسمی باشه که روشن حملش، شما بر به شرط شیء حمل میکنید لا به شرط مقسمی و بر لا به شرط لا هم همینجور هم میکنید لا به شرط مقسمی و بین محمول و موضوع اتحاده، اصلا حمل من اتحاده. پس اگر شما لا به شرط رو بر به شرط شیء حمل میکنید، معناش اینه که لا به شرط با به شرط شیء متحده. متحده یعنی چی؟ یعنی کلی طبیعی با این فرد متحده. پس اگر این فرد موجوده، کلی طبیعی به عین وجود این فرد موجوده، نه در ذهنش موجود باشه. بعضی از طریق هم اینطوری دقت کردن و اینچه نگفتن که مرحوم سبزوالی هم همینه، بعدن میاد تو صفحه بعد همین مطلب مطرح میکنیش صفحه بعد به کتاب محمد، وقتی میاد صفحه بعد اونه کتاب خدا بود، شاید در کتاب شما چند صفحه بعد بود. پس بعضی گفتن که کلی طبیعی در ضمن فرد موجوده، بعضی گفتن به این وجود فرد موجوده. در کتاب های منطقی اشاره به این دو قول کردن و نوعا نگفتن دو قول مالکیه. قول اول که کلی طبیعی در ضمن فرد مال متکلمینه، قول دوم که کلی طبیعی به این وجود فرد موجوده مال فلاسفه. حالا گاهی هم ممکنه متکلمی نظرش با فلسفه مطابق باشه، قول فلاسفه رو بگه، ولی اونجا دیگه اون متکلم میشه فیلسوف. متکلمی که الان این حرف میزنه دیگه میشه فیلسوف، در اون مسئله خاص میشه فیلسوف. پس قول فلاسفه این است که وجود کلی طبیعی و این وجود فرده، قول متکلم اینه که در ضمن وجود فرده. قول سومی هم داریم که میگوید اصلا کلی طبیعی خودش در خارج موجوده، لازم نیست در زمین فرد یا عین وجود فرد میشه. قائلین به اینکه کلی طبیعی در خارج موجوده به دو گروه تقسیم میشن. یکی اون کسانی که میگویند کلی طبیعی در خارج مادی و در عالم جسم موجوده، یعنی در همین جهان موجود. یکی دیگه مثل افلاطون میگه کلی طبیعی در عالم تجرد به عنوان رب و نوع انسان مثلا موجود، اونم کلی طبیعی منتها مجرد. خود کلی طبیعی موجود، اونجا دیگه عوارض شخصی دارش نیست، هیچ عارضی نداره، لذا همه این موجوداتی رو که با عوارض مختلفان میتونه تبدیل کنه، رب و نوع دیگه، رب و نوع انسان مثلا میتونه تمام این نوع رو اداره کنه یه نفری به اذن الله، البته واسطه فیض خداست. مثلا به انسان رب و نوع پرست واسطه فیض است به پرست، رب و نوع انسان واسطه فیض است به انسان. البته رب و نوع رو همه قبول ندارن، افلاطون قبول داره و بعضی هم مثل صدران قبول داره، ولی مثل مشا قبول ندارن رب میکن، حکمت اشراق هم قبول داره. حالا کسانی که قبول دارن میگن رب و نوع کلیه، یعنی این عوارض دارش نیست، لذا هم میتوانن فیض به انسان سفید برسانند، هم به انسان سیاه، هم به انسانی که در فلان زمان زندگی میکنه، هم به انسانی که در فلان زمان. هیچ قید همراهش نیست. اگه قید همراهش بود با بعضی از این انسانهایی که مقید به اون قید بودن همراهی داشت، با انسانهایی که خالی از اون قید بودن همراهی نداشت، در حالی که با همه همراهی داره. پس معلومه که خودش هیچ قیدی نداره، هیچ رنگی نداره که همه رنگا رو میتونه آشکار کنه، هیچ اندازه ای براش نیست، مجرد دیگه هیچ اندازه ای براش نیست، این روزا میتونه همه اندازه ها تولید کنه. یه انسان کلی اینچنینی قائل، یه کلیه طبیعی اینچنینی برزه قائل. کلیه طبیعی در عالم اجسام رو ابن سینا نقل میکنه که رجل همدانی گفته. رجل دیگه من در همدان دیدم که معتقد بود که کلیه طبیعی به نهت کلیت در خارج است. ما معتقدیم کلیه طبیعی در خارج است، ممتن نه به نهت کلیت، بلکه در زمین پر یا به این وجود پر. اما اون رجل همدانی میگه به نهت کلیت در خارج است، یعنی کلیه طبیعی به عنوانی که کلی است در خارج، که این تقریبا حرف باطلی به نظر میرسه. هرچی بگردید یک انسانی که کلی باشد و هیچ یکی از این عوارض نداشته باشه پیدا نمیکنید. این قول ابن سینا از اون رجل همدانی نقل شده و رد کرده. البته رد کردنش هم خیلی واضحه. اون افلاطونی ها معتقدن که کلی طبیعی در عالم تجرد داریم. این هم ابن سینا باش درگیری ردش میکنه. در مقاله هفت الهیات شفا رد میکنه مثلا. و بعدا صدر را اثبات میکنه. اشراق هم اثبات میکنه. خواجه تردید میکنه. خواجه در کشف الورق تردید میکنه. اغول طولیهش رو قبول نداره که چه برسه ارزیه. این ربونه ها اغول ارزیه هم غیر اغول طولیه. ولی این اصطلاح کم کم روشن میشه. مرحوم سبزباری منطق رو با فلسفه مخلوط کرده، من ناچارم که اینجا اینا رو توضیح بده. خب پس چی شد؟ چهار قول در کلیه طبیعی داشتیم، یا سه قول که قول سومش دوتا شد. بگین همون چهار قول. یک قول اینه که کلی طبیعی در خارج موجود است، اما نه به نهت کلیت بلکه در ذهن شخص. یک قول این است که کلی طبیعی در خارج موجود است، باز هم نه به نهت کلیت بلکه به عین وجود شخص. قول سوم اینه که کلی طبیعی در خارج که عالم جسم است موجود است به نهت کلیت. یک قول اینه که کلی طبیعی به نهت کلیت در عالم تجرد موجود است. این اقوال ما در این بحث. پس توجه کنید یک این اختلاف در کلیه طبیعی هست، جاله موجود است و موجود است. پیداست همه گفتن موجوده، در ضمن پردش یا به این وجود پردش همه قبول دارن. اون دو تاییدیش اختلافیه که کلی به نهت کلیت در عالم جز این اختلافیه که ظاهرا فقط رجل همدانی طرف داره، طرفدار دیگه نداره. شاید البته تفاوت کامل میخواد، نمیشه که طرفدار دیگه نداره، شاید اون باشه باشه. یکی هم این که کلیه طبیعی در عالم تجرد موجوده، این هم اختلافیه. ولی این که کلیه طبیعی در خارج در ضمن فرد یا بین وجود فرد موجوده، این تقریبا میشه که اختلافی نیست. این یه بحث در کلیه طبیعی. بحث دیگه که ما در ارچدام دو جور ما اختلاف در کلیه طبیعی رو مطرح میکنیم، این یک جور اختلاف. اختلاف دیگه که مطرح میکنیم اینه، کلیه طبیعی یعنی ماهیت. گاهی تعبیری رو کلیه طبیعی میکنیم، گاهی تعبیری رو ماهیت میکنیم. انسان کلیه طبیعی ماهیت هم هست. فرس هم همینطور کلیه طبیعی ماهیت هم هست. شجر هم همینطور. همه ماهیت همینه. هم کلیه طبیعی هم ماهیت. در منطق بشون میگیم کلیه طبیعی، در فلسفه میگیم ماهیت، در عرفان میگیم عین ثابت. عیان ثابت یعنی ماهیت. عین ثابت در عرفان، ماهیت در فلسفه و کلیه طبیعی تو منطق هر سم یکیه. البته عین ثابتی که من در عرفان گفتم اون یه توضیحی داره، توضیح اشاره کار نداریم، فقط میخواستم به اصطلاح اشاره کنم. بحث میشه که آیا ماهیت در خارج موجود است یا نه. این همون بحث در کلیه طبیعیه، منتها به نحوه دیگه میخوام بحثش کنم. آیا در خارج موجود است یا نه؟ اگه موجود نیست که هیچ، امریست باطل، فقط ساخته ذهن. ذهن میسازدش، در ذهن موجوده چون تصورش میکنه و جعلش میکنه و خلقش میکنه، اما در خارج موجود نیست. اینجا قول یا جاش احتمال قول دیگه اینی که در خارج موجود هست. بخی اگه در خارج موجود باشد یا به ذات موجوده یا به تبع موجوده یا به غرض موجوده، یکی از سه قسم. پس درباره کلی طبیعی با این بیانی که میخوام بکنم باز چهار قوله. یک قول میگه ساخته ذهن اصلا در خارج موجود است. یک قول میگه موجود است به ذات. قول دیگه میگه موجود است به تبع. قول سوم میگه موجود است به غرض. این اصلا یه بیان دیگری است که یه بیان قبلی. اونم درسته، اونم مطرح بود که کلی طبیعی به وجود شخص موجوده یا در ذهن شخص موجوده، یا خودش موجود است در عالم جسم یا خودش موجود است در عالم تجرد. اونم یه اختلاف بود. الان یه اختلاف دیگری داریم مطرح میکنیم که مرحوم سبزواری هم همین اختلاف دوم میگه، به اختلاف اول اشاره نمیکنه. شاید اشاره داشته باشه ولی مطرح نمیکنه. اختلاف دوم اینه که ماهیت در خارج موجود است یا نه. ماهیت هم کلی طبیعیه. آیا ماهیت در خارج موجود است یا نه؟ و اگر وجود دارد چه نوع وجود دارد؟ قائلین به اصالت ماهیت میگن به ذات موجوده. قائلین به اصالت وجود مثل عقلی حکیم در بدایع الحکم میگه به تبع موجوده. مثل مرحوم علامه طباطبایی و ظاهرا صدرا که بهش نسبت داده میشه و مرحوم سبزواری قائلن که ماهیت در خارج بالعرض موجوده. اصالت المحبی ها میگن به ذات. اصالت الوجودی ها بعضی هاشون میگن به تبع، بعضی میگن به غرض. یعنی ماهیت به تبع موجود یا به غرض موجود. فرق بین اینها رو من عرض میکنم. فرق بین به ذات و به تبع و بالعرض رو من در یه مثال معروفی بیان میکنم تا بعد به بحث در مانندگی برسیم. حرکت صفت است برای متحرک. حالا یا این متحرک به ذات دارای حرکت است یا به تبع یا بالعرض. این اسبی که داره راه میره با نیروی خودش داره راه میره، حرکت میکنه. حرکت برای او به ذاته، یعنی مال خودشه، از جای دیگه نگرفته، خودش داره حرکت میکنه. حرکت برای اسب به ذاته. جا به جا میشه پس حرکت میکنه. خودش جا به جا میشه، نه کسی بکشتش، پس حرکتش به ذات، یعنی مال خودش. گاری که پشتش بستیم اون هم داره با حرکت اسب حرکت میکنه، یعنی جا به جا میشه، مکان عوض میکنه، اما حرکت او به ذات نیست، به تبع حرکت اسبه. اگه اسب ایسته اونم میسته، اگه اسب حرکت کنه اونم حرکت میکنه. پس حرکت این گاری حرکت به تبع، ولی این گاری داره نقل مکان میکنه، یعنی واقعا داره حرکت میکنه، جاش داره عوض میشه. پس حرکتش حرکت حقیقیه، همونطور که حرکت اسب حقیقیه حرکت گاری هم حقیقیه، منتها اون به ذاته یا به تعبیر دیگه به اصاله است، این به تبعه. اما یه نفر تو گاری نشسته، اینم داره حرکت میکنه، اما این نقل مکان نمی کنه، مکانش هم جز که نشسته، هیچ جاش عوض نمیشه. این حرکتش حرکت مجازیه، حرکت حقیقی نیست، نه حرکت به ذات حقیقیست، نه حرکت به تبع حقیقیست، بلکه حرکت مجازیست، بشون حرکت بالعرض. این شخصی که توی گاری نشسته این حرکت بالعرض میکنه، یعنی به واسطه حرکت گاری داره حرکت میکنه یا به واسطه حرکت اسب داره حرکت میکنه، ولی خودش حرکت اصلا نداره. اون گاری خودش واقعا حرکت میکرد منتها به تبع. این شخصی که نشسته حرکت نمیکنه. اگه اون گاری حرکت نمیکرد این سرجا ثابت بود، اون گاری داره حرکت میکنه و اینم با سجاد ثابته. نقل مکان در واقع مال گاری مال این نیست. و این حرکت میشه حرکت بلعرز. حرکت بلعرز حرکت مجازیه. حرکت به طبع حرکت حقیقیه. حرکت به ذات هم حقیقی. کسانی که قائلن به این که وجود برای ماهیت هست، به ذات، به ذات ماهیت وجود داره، میگن که وجود ماهیت حقیقت هست. کسانی که میگن به طبع وجود داره، اونا میگن حقیقته، یعنی اسناد وجود به ماهیت حقیقته. اما کسانی که میگوین ماهیت بالعرض وجود داره، وجودشون وجود ماهیت رو بالعرض میدونن. کسانی که ماهیت رو باطل میدونن اصلا میگن در خارج موجود نیست. کسانی که ماهیت رو در خارج موجود میدونن اصلا سه دسته، میگن وجود به ذات دارد، یعنی وجود مال خودشه. دوم میگه وجود طبعی دارد، وجود مال خودشه ولی از یه راهی گرفته. سوم میگوید وجود بالعرض داره، یعنی وجود مال چیزی است، مال خودش نیست، به مجاز به خودش نسبت میده. این سه تا یا چهار تا قول در مسئله هست که انشالله باید در جلسه آینده تبیینی بیشتری بشه و باید وارد بحث بشیم.